بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان. جلد سوم. البیع. صفحه 64.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله على اعدائه الاجمعين من الان الى قيام يوم الدين. فتعين المعنى الثالث وهو ان الكلام الدال على الالتزام بالبيع لا يحرم هذه المعامله الا وجوده قبل شراء العين التي يريدها الرجل. خاطر مبارکتون باشه، عرض کردیم که بین وجوه چهارگانه، وجه اول و دوم با صدر روایت جور در نمیاد، گرچه تو وجه اول یه اشکال دیگری هم مطرح شد و تخصیص اکثر بود که گذشت. و اما نسبت به وجه سوم و چهارم، چون فرماید وقتی وجه اول و دوم نشد، طبیعتاً باید بریم سراغ وجه سوم و چهارم. وجه سوم و چهارم، دوستان، ایشون معتقد است با صدر روایت ناسازگار نیست. یعنی میشه بگیم این وجه سوم یا وجه چهارم مورد نظر روایت است، با صدر روایت هم جور در میاد. حالا چطور جور در میاد؟ وجه سوم رو دوستان ما اینطوری بیان کردیم تو خود وجه. وجه سوم این بود که بگیم تحلیل و تحریم به اعتبار وجود و عدم کلام، یا به اعتبار محل و غیر محل کلام، این که کلام تو محلش باشه یا در غیر محلش باشه. تحلیل و تحریم به این اعتبار میاد. حالا توی روایت با توجه به صدر روایت اینو چجوری تبیینش بکنیم که جور در بیاد؟ ایشون میفرمان مثلا تو روایت ما اینطور بگیم مراد اینه که کلامی که به معنای التزام به بی باشه، دقت کنید چه عرض میکنم، کلامی که به معنای التزام به بی باشه، یعنی کلامی که بخواد بی رو تمام کنه، بی رو لازم و کامل تمامش کنه، اگر این کلام قبل از شراء واسطه صورت بگیره، یعنی قبل از این که اون واسطه بره اون صوف رو بخره، این کلام بخواد قبل از شراء او اتفاق بیفته، با امر آمر بخواد اون بی تمام بشه، این میشه محرم. چرا محرمه؟ چون لازمش بی او ما لیس اندهوست، یعنی این آقا یه چیزی رو فروخته به آمر که هنوز مال خودش نیست. اما اگر بخواد اون کلام رو بی حساب نکنه و صرف وعده و گفتگوی قبل از معامله حساب بشه، این حلاله. یعنی این کلام در جای قبل از معامله میشه حلال، بعد از معامله میشه قبل از معامله میشه حرام، بعد از معامله میشه حلال. این بیان وجه سوم. وجه چهارم هم دوستان بیانش هیچ تفاوتی با بیان خود وجه نداره، چون یادتون باشه ما وجه چهارم رو وقتی بیان کردیم گفتیم با توجه به صدرش داریم بیانش میکنیم. در واقع وجه چهارم بیانش این بود که صحبت‌های قبل از معامله که عامر میگفت تو بخر من با سودش بد میدم، اگر صرف مقابله باشه حلال، اگر بی به حساب بیاد میشه حرام. درست شد؟ حالا تفاوت وجه سوم و چهارم چیه؟ خیلی شبیه به هم شدن. تفاوت وجه سوم و چهارم چیه؟ ببینید آقا، تو وجه سوم گفتیم مراد از کلام چه کلامی است؟ کلامی که بخواد دال بر التزام بی باشه. کلامی که بخواد دال بر التزام بی باشه، یعنی کلامی که بخواد بی رو تمامش بکنه. که گفتیم این کلام قبل از شراء عین وجودش محرم و عدمش محلله. قبل از شراء عین توسط واسطه وجودش محرم و عدمش محلله. اما تو وجه چهارم چی میگیم؟ تو وجه چهارم میگیم مراد از کلام کلامی است که به عنوان مقاوله و معاوده باشه. این کلام اگر بخواد به عنوان مقابله به حساب بیاد حلال، اگر به عنوان بی به حساب بیاد میشه ارکانم حرام. درست شد؟ اما دوستان بزرگوار، وجه سوم و چهارم در یک جهت مشترکه و اون جهت این است که علا ای حالن، چه وجه سوم رو ما بپذیریم چه وجه چهارم رو بپذیریم، ربطی به معاتات نداره. آخه ما چه کار می‌خواستیم بکنیم با انما یحلل الکلام و یحرم الکلام؟ می‌خواستیم بگیم آقا معاتات خارجه، بی صیغه می‌خواد، کلام می‌خواد تا حلیت و حرمت بیاد، یعنی معاتات به درد نمی‌خوره. و حالا که این ربطی به معاتات نداره، چه وجه سوم رو بپذیریم چه وجه چهارم رو بپذیریم؟ صحبت سر چی بود؟ صحبت سر بیع ما لیس عندهو بود. دقت می‌کنید؟ در معاتات عرض کنم خدمت شما، حرف ما این بود که چون کلام ندارد، این روایت میگه یحلل الکلام و یحرم الکلام، پس معاتات باید از حیطه این روایت خارج بشه، به به صیغه باعث حلیت و حرمته. و حال اینکه این روایت در ما نحن فی صحبت سر بیع ما لیس عنده و ربطی به معاتات طبیعتا نداره. خب تا اینجا دوستان ما چهار وجه رو ذکر کردیم، اما آخرش به این نتیجه رسیدیم که هیچ کدوم از این چهار وجه ربطی به معاتات نداره. حالا با یه استدراکی با نعم، ایشون میخواد یه وجه پنجمی رو ذکر بکنه و توی این وجه پنجم به یک نحوی ارتباط این روایت رو با معاتات ایجاد بکنه. حالا اجازه بدید من تا اینجا رو بخونم تا اونو عرض بکنم براتون. نگاه کنید. فتعین المعنى الثالث، معنای سوم تعین پیدا میکنه. البته 5-6 سطر دیگه داره اول معنى رابع، به خصوص معنای چهارم رو سوم رو نمیگه که شما بگید خب چهارمی چی. فتعین المعنى الثالث اول معنى رابع. حالا معنای ثالث چطور؟ و خب ان الكلام الدال علل التزام بالبی، اون کلامی که دلالت میکند بر التزام به بی. ببینید کلامی که دلالت بر التزام به بی میکنه یعنی چی؟ یعنی کلامی که بخواد بی رو تمامش بکنه، دلالت بر التزام به بی بکنه. این کلام لا یحرم هذه المعامله الا وجوده قبل شراء العین التي يريد هر رجل. این چنین کلامی حرام نمیکنه این معامله رو مگر وجود این کلام قبل از شراء عینی که اراده کرده اون عین رو اون رجل عامر. این رجل یعنی اون کسی که امر کرد که تو برو بخر، من ازت به بیشتر از اون مقداری که خریدی میخرم. این رجل یعنی رجل عامر، شخص عامر. میگه این کلام دال بر التزام به بی حرام نمیکنه معامله رو مگر وجودش قبل از شراء عین. اگر قبل از شراء عین به وجود بیاد همچی کلامی که دال بر التزام به بی باشه و شما بخوای التزام به بی حسابش بکنیم، این باعث حرمته. چرا باعث حرمته؟ لانه بیع ما لیس عنده، چون این آقا در واقع قبل از اینکه بره بخره به این آقای عامر اون پیراهن رو، اون ثوب رو فروخته. من چیزی که مال خودم نیست انگار فروختم به این آقا، برای خودم هم فروختم. نگید آقا این بی فضولیه ها، حواست با منه یا نه؟ بی فضولی نیست، چون بی فضولی فضول برای کی میفروشه؟ برای سامان میفروشه، نه برای خودش. من این کتابی که مال شماست دارم به عنوان خودم میفروشم به این آقا، میگم حالا بعدا میرم از اون صاحبش میخرم بهش تحویل میدم، چون به عنوان خودم میفروشمش باید مالک باشم بفروشمش، میشه به یه مالیس اندهون و حرامه. ولا یحلل الا عدمه، و حلال نمیکنه الا عدمه، و حلال نمیکنه، حلال نیست مگر عدمش. عدمش یعنی چی؟ یعنی عدم اون کلام به عنوان ایجاب بی. این عدمه ضمیرشو بزنید به کلام دال بر التزام بی. عدم کلام دال بر التزام بی عرض کنم باعث حلیته، باعث حلیت. خب چرا باعث حلیت؟ از ما عدم الکلام الموجب لالتزام البی، با عدم وجود کلامی که موجب التزام بی باشه، لم يحصل الا التواعد بالمبایعه. یعنی اگر کلام موجب التزام بی به وجود نیاد، هر کلامی اتفاق افتاده فقط صرف مقابله است، تواعد به مبایعه است، یعنی وعده داده. مثل این میمونه که من بیام در مغازه شما بگم آقا فردا میام یه جنس ازت میخرم، یه وعده‌ای بهت دادم، این که بی نشد که تباعد به مبایعه یعنی چی؟ یعنی وعده به بی. خوال وعده به بی داده، هر اتفاقی هم افتاده، حرفی هم با هم زدن، این وعده است، اینم که مشکل نداره و هوا غیر محسره، این اثری در بی نداره. فحاصل الروایه طبق این معنای وچه سوم، ان سبب التحلیل و التحریم فی هذه المعامله منحصر فی الکلام عدما و وجودا. این عدما و وجودا رو یه چیز کنارش میگم بنویس، یعنی اگر آن مقابله و گفتگوی قبل از بی بخواهد، یعنی اگر آن مقابله و گفتگوی قبل از بی بخواهد بی را تمام کند، عدمش محلل و وجودش محرم است. میدونی اینه چرا گفتم نوشتی؟ چون توی عرض کنم حواشی گفتن عدمش محلل وجودش محرمه. آدم احساس میکنه این نباید عدمش محلل باشه، باید وجودش محلل باشه، اما با این توضیح روشن میشه. میخواد بگه اون مقابله و گفتگوی قبل از بی اگر بخواد بی رو تمام بکنه، یعنی باعث التزام بی باشه، این عدمش محلل وجودش محرمه، چون بحث رو قبل از شراحه. خب اینم معنای سوم. اول معنا رابع، یعنی احتمالم داره معنای چهارم رو بگیم، و هو ان المقابله و المرازات، این که مقابله و عرض کنم مرازات مع المشتری ثانی با مشتری دوم. مرازات دوستان ظاهرا عرض کنم چانه زدن و گفتگوهای قبل از، یعنی راضی کردن هم دیگه. دیدید مثلا چونه میزنن، یه ذره این میاد پایین، یه ذره اون میره بالا، میخوان هم دیگه رو راضی کنن. اینو بهش میگن عرض کنم خدمت شما مرازات. ایشون میفرمان مقابله و مرازات و گفتگوهای قبل با مشتری دوم. مشتری دوم یعنی همون شخص آمر، یعنی اون شخصی که امر کرد گفت تو برو بخر، من به بیشتر از اون میخرم. این مقابله و مرازات با مشتری دوم قبل اشتراء العین، قبل از خریدن این توسط واسطه، محلل معامله است و ایجاب البیع محروم حرم الله. اگر هم بخوای این مقابله رو ایجاب البیع به حساب بیاری، این میشه محرمه. درست شد؟ و علا کل المعنیین، اما این معنای سوم و چهارم ما پذیرفتیم، معناش این نیست که این ربطی به معاتات پیدا میکنه ها، نه. علا کل المعنیین یسقط الخبر عن الدلاله على اعتبار الكلام في التحليل كما هو المقصود في مساله المعاتات. این خبر ساقط میشه از این که بخواد دلالت بکنه بر این که صیغه کلام، یعنی صیغه دیگه ها، صیغه معتبر است در تحلیل و تحریم. همینجور که مقصود در معاتات همین بود که ما اینو بگیم، که بگیم صیغه معتبره. خب اگر صیغه معتبر میشد با این روایت، طبیعتا میگفتیم معاتاد از این بحث خارجه، و حال اینکه این روایت دلالتی بر این معنا ندارد. با این نعم دوستان میخواد استدراک بکنه. یه وجه پنجمی رو دوستان ایشون ذکر کرده. این وجه پنجم دوستان میخواد مشکل رو حل بکنه. طبیعتا باید خوب دقت کنید ببینیم این وجه پنجم با اون چهار وجه قبلی تفاوتش چیه، که این وجه پنجم رو انگاری ایشون بخواد بگه مشکل ما رو حل میکنه و ارتباط برقرار میشه با معاتات و معاتات رو مشکلش رو حل میکنه. بله؟ آره دیگه، یعنی آخه مشکل ما رو حل میکنه، یعنی اون کسی که میخواست بگه با این معاتات با این کلام از دور خارج میشه، مشکل او حل میشه، یعنی اون کسی که میخواست این حرف رو بزنه. وجه پنجم چیه؟ ببینید دوستان، ممکنه ما بگیم مراد از کلام در روایت خصوص ایجاب البیع، مراد از کلام در روایت خصوص ایجاب البیع، یعنی صیغه بیع، معامله بیع. به چه قرینه این حرف رو میزنیم؟ طبیعتاً به این قرینه که قبلش صحبت سر بیع بود دیگه، این گفت آقا تو برو بخر من از تو میخرم. به این قرینه مثلا بگیم مراد از کلام خصوص ایجاب البیع. پس وقتی که میفرماید انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، یعنی چی؟ یعنی فقط کلام یعنی ایجاب البیع، یعنی فقط ایجاب البیع است که باعث حلیت و حرمته. توی بیع فقط ایجاب البیع که باعث حلیت و حرمته، و بدون ایجاب البیع و صیغه بیع حلیت و حرمتی نمیاد. دوباره عرض میکنم، شما بعد باید بریم به این سمت که ارتباطش رو با معاتاد ایجاد کنیم و با صدر روایت ارتباطش رو ایجاد کنیم. اگر گفتیم مراد از کلام خصوصه، بگید ایجاب البیع. خب اینجا میگیم انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، یعنی چی؟ یعنی ایجاب البیع است که باعث حلیت و حرمت است. بدون ایجاب البیع حلیت و حرمتی در کار نیست، این اثر شرعی در واقع بار نمیشه. ربطش با صدر روایت چیه؟ امام آقا میخواد بفرماید مواعده و مقاوله ای که بین واسطه و عامر اتفاق افتاد، که عامر به واسطه گفت تو برو بخر، من با یه سودی ازت میگیرم، این حرفایی که بین اینها اتفاق افتاد که ایجاب البیع نیست که. انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. ببینید ارتباط رو؟ امام چی میخواد بفرماید؟ میخواد بفرماید این حرفایی که اینا زدن که اینا ایجاب البیع نیست، اونی که باعث حلیت و حرمته چیه؟ ایجاب البیع. انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. پس به اون حرفا بگید بی منعقد نمیشه. و این با معاتاد ربط پیدا میکنه یا نمیکنه؟ رفت پیدا میکنه دیگه. امام مخاطب فرمان ایجاب البیع که باعث حلیت و حرمته، یعنی معاتاد به درد نمیخوره. چی؟ تحلیل برای طرف مقابل دیگه، حرمت هم برای طرف مقابل. آره دیگه، یعنی اگه ایجاب البیع باشد این کتاب میشه مال شما حلال، اگر ایجاب البیع نباشه این کتاب برای شما حرامه. وجه اول؟ نه، تو وجه اول اصلا ما نگفتیم مراد از کلام ایجاب البیع باشه، خود مراد کلام لفظه، و لذا ما اشکال کردیم که تخصیص اکثر پیش میاد، اون اشکال دوم پیش میاد، کاملا با وجه اول متفاوته. ببینید آقا، تو وجه پنجم میخوام بگم آقا کلمه کلام یعنی ایجاب البیع، صیغه بیع، همون صیغه که شارع مقدس مهر تایید روش زده، عرف مهر تایید روش زده. امام میخوام بفرما بابا این صحبتایی که عامر و واسطه با هم دیگه کردن اینا که ایجاب البیع نیست، انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. فقط ممکنه یه کسی اینجا یه اشکالی بکنه، بگه چی؟ بگه آقا این که امام فرمود ایجاب البیع باید باشه تا حلیت و حرمت بیاد و معاتات کافی نیست، جهتش این بوده که مبیع هنوز توسط واسطه خریداری نشده بود و بیع ما لیس عنده اتفاق می افتاد، اگر این اتفاق، و الا اگر واسطه مبیع رو خریدار کرده بود چه بسا امام می فرمودن معاتات هم اشکال نداره. یعنی چه کار کرده؟ میگه آقا مورد روایت کجاست؟ اونجاییست که طرفی که الان میخواد به این عامر بفروشه اون مال خودش نیست، مال یکی دیگه است، و این جهت بوده که امام فرمود انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، و الا اگر این واسطه قبلا رفته بود خریداری کرده بود چه بسا امام اینجا این حرفو نمیزد، میفهمون معاتات هم کفایت میکنه. این حرف به عنوان اشکال مطرح شده، شیخ انصاری جواب نداده، اما یه فتعمل بورده. فتعمل رو بعضی از معاشین گفتن مراد مرحوم شیخ از این فتعمل جوابی است که به این اشکال داده میشه. اون جوابم دوستان اینه، ظاهرا هم جواب روبراهی است، آبرومندی است. میدونی جواب چیه؟ جواب اینه که حمل روایت بر مورد، حمل این در واقع انما یحلل و یحرم بر مورد روایت خلاف ظاهره. دوستان بزرگوار، اگر گفتیم کلمه کلام یعنی ایجاب البیع، معنای انما یحلل الکلام و یحرم الکلام این است که ایجاب البیع باشه اثر حلیت و حرمت هست، نباشه نیست. این که شما حملش کنید بر مورد روایت معناش این است که مورد مخصصه، و آنی که مورد مخصص نیست، خلاف ظاهره. یک کسی بخواد بگه مورد روایت، عرض کنم مخصصه. علا ای حال، اگر ما این اشکال رو تونستیم با فتعمل حلش بکنیم، برمیگردیم به همین وجه پنجم، و وجه پنجم میتواند معاتات رو، عرض کنم، در موردش حرف داشته باشه. و لذایشون میفرماد کیفکان لا تخلو ار روایه ان اشعار او ظهوره. آخرش هم حرف محکم نمیزنه ها، چون اشعار یعنی دلالت ضعیف، دلالت غیر روشن، اما ظهور یعنی دلالت قوی و روشن. ایشون میفهمد این روایت برای عرض کنم بحث معاتات خالی از اشعار و ظهور نیست. حالا یا اشعار در حد اشعار یا در حد ظهور، علایان خالی از این نیست. بعدم دوستان ایشون سه تا روایت دیگه ذکر میکنه که این سه تا روایت هم اشعار به بحث معاتات داره، یعنی اشعار به این داره که ما صیغه نیاز داریم، معاتات از محل بحث ما خارجه، معامل معاتاتی عرض کنم به درد نمیخوره. که حالا اون روایات هم چجوری دلالت میکنن، من دیگه طبیعتاً باید یکی یکی اون روایات رو بخونم براتون و اشعارش رو روی همون روایت توضیح بدم. نگاه کنید. نعم یمکن استظهار و اعتبار الکلام فی ایجاب البی به وجه آخر. این میشه به وجه پنجم در واقع ها، امکان داره استظهار بکنیم اعتبار کلام رو. اعتبار کلام یعنی اعتبار صیغه، یعنی صیغه معتبر است، اینو استظهارش بکنیم در ایجاب البی به وجه آخر. بعد ما عرفت من ان المراد بالکلام هو ایجاب البی، یعنی بگیم مراد از کلام خصوص ایجاب البی است، این احتمال رو مطرح کنیم، بر اساس این احتمال بریم جلو. به ان یقال، به این که اینجوری گفته بشه، ان حصر المحلل والمحرم فی الكلام، منحصر کردن محلل و محرم در کلام، لا یتعطا، لا یتعطا یعنی لا یصح، اینجا یعنی لا یصح، صحیح نیست مگر الا مع انحصار ایجاب البی فی الکلام، مگر این که منحصر باشد ایجاب البی در کلام، یعنی ایجاب ایجاب عملی نباشه، ایجاب ایجاب لفظی باشه. از لو وقع بغیر الکلام لم ينحصر المحلل والمحرم فی الکلام، اگر به غیر کلام باشه که معنا نداره بگیم انما یحلل الکلام یحرم الکلام، پس معلوم میشه کلام میخواییم ها. ولذا روایت رو اینجوری معنا کنیم که انما یحلل الکلام یحرم الکلام، میخواد بگه ایجاب البی باید باشه تا حلیت و حرمت بیاد، و اون چه که اون عامر به واسطه گفته اونا ایجاب البی نیست، در حد مقابله از گفتگوهای قبل از معامله است، اونا به درد نمیخوره و بی اتفاق نمیاد. الا ان یقال، یه الا ان یقال اشکاله، مگر کسی اینجوری بگه، چی بگه؟ بگه ان وجه انحصار ایجاب البی فی الکلام فی مورد الروایه، وجه این که امام علیه السلام منحصر کرد ایجاب البی رو در کلام در مورد روایه، و هو عدم و امکان المعاتات فی خصوص المورد، چون در خصوص مورد ما که بیع ما لیس عندهو باشه امکان معاتات وجود نداشته. کمکم کنید دوستان، چرا امکان معاتات وجود نداشته؟ چون طرف مال مال خودش هنوز نبوده، یعنی چون طرف هنوز مال رو مالک نبوده، امام معاتات رو اینجا نفیش کردن، گفتن حتما کلام میخواد. و الا چه بسا، و الا چه بسا در غیر مورد روایت، یعنی اونجایی که طرف قبلا رفته اون مال رو خریده آورده، حالا به عامر میخواد بفروشه، چه بسا اونجا امام معاتات رو قبول کنن. از اگر ازشون بپرسید آقا معاتات اونجا چجوریه، حضرت به فهمان اشکال نداره. ببینید در حد یه شاید، شاید امام که منحصرش کردن در کلام به خاطر چی بوده؟ به خاطر این بوده که اون طرف مالک نیست، به یه مالایس اندهو داره انجام میده، درست شد؟ اذ المفروض ان المبی عند مالک الاول، فرض ما این است که مبی نزد اون مالک اولی است، هنوز این واسطه اون رو مالک نشده که بخواد بفروشه، این جهت شاید مانع بوده. فتعملم که عرض کردیم شما اگر بخواد حمل بکنید این انما یحلل و یحرم رو بر مورد روایت، در واقع خواستید بگید مورد مخصصه، و حالی که مورد مخصص نیست. و کیف کان، ببینید ما با فتح عمل اشکال الا ان یقال زدیم کنار، وجه پنجم اجمالا زنده موند، و چون وجه پنجم اجمالا زنده موند، ایشون میگه و کیف کان فلا تخلو الروایه عن اشعار او ظهور. اشعار رو عرض کردم یعنی دلالت ضعیف و غیر روشن، ظهورم یعنی دلالت قوی و روشن. کما یشعر بهی، ضمیر بهی رو میزنید به چی؟ اعتبار کلام، معتبر بودن صیغه. کما این که اشعار دارد به معتبر بودن صیغه، سه تا روایت، یک قوله علیه السلام فی روایت اخرى وارده فی هذا الحکم ایضا و هی روایت یحیی بن الحجاج انا ابی عبدالله علیه السلام. دقت کنید روایت رو. انا رجل قال لی، میگه یه مردی اومد به من گفت اشتر لی هذا الصوف او هذا الدابه، برای من این لباس رو بخره. این که میگه هذا الصوف او هذا الدابه معلوم میشه مثال، خصوصیت نداره، فلان چیز رو برای من بخره. و به انیها، به انیها یعنی بفروش به من اون رو، اول برو بخر بعد به من بفروش. اربح و کفیها کذا و کذا. دیدید گاهی مثلا فرض کنید طرف میگن آقا تو همسایه این آقای خونه رو ازش بخر و من نمیفروشه، بعد من میام از تو با یه سودی میخرم. اربح و کفیها کذا و کذا. قال لا بأس بذلک، امام فرمودن اشکال نداره، اشتره ها بخرش، اما ولا تواجب خل بیعه قبل ان تستوجبها او تشتریها. این لا تواجب خل بیعه یعنی چی؟ یعنی حتمی نکن با او بیرو باش حتمی نکن قبل از این که استحقاق پیدا کنی اون شی رو، یا قبل از این که بخری تو اون شی رو. یعنی قبل از اینکه تو بری اون خونه رو بخری با این آقایی که بهت گفته برو خونه رو بخر، بیع رو تمام نکن، چون اگه تمام کنی چی پیش میاد؟ کمکم کنی، بیع و مالیس اندهو پیش میاد، تو هنوز مالک نیستی، چی تو میخوای با این تمامش کنی؟ بله لا تواجب کن. بله استحقاق پیدا کردن، ممکنه استحقاق پیدا کردن به چیز غیر از شراء باشه، مثلا ممکنه باش مصالحه کنی، ممکنه به ارث بد برسه، این استحقاق پیدا کردی اما نخریدی. خریدن یکی از در واقع مصادیق استحقاق پیدا کردن. فإن الظاهر، حالا این فإن الظاهر چی میخواد بگه؟ دقت کنید، فإن الظاهر ان المراد من مواجبت البی، مواجبت البی یعنی کنار مواجبت البیع می‌نویسید مواجبت البیعی که نفی شد در روایت، یعنی در واقع مراد از چی؟ لا تواجب البیع. ما مراد از لا تواجب البیع رو می‌خوام بگیم. ظاهر این است که مراد از این لا تواجب البیع حتمی نکن بیع رو لیس مجرد اعطاء العین للمشتری، مجرد اعطاء عین به مشتری نیست تا احتمال بدیم که معاطات کفایت میکنه. پس مراد چیه؟ مراد نهی از انشاء بیع از قبل از شراء. ببینید آقا، ظاهرا این که حضرت فرمود لا تواجب البیع نمیخواد بگه آقا اعطاء عین به مشتری نکن، صحبت سر اعطاء معاطاتی نیست. این که میگه لا تواجب العین میخواد بگه چی؟ میخواد بگه انشاء بی نکن اونجا، یعنی با خواندن صیغه بی، بی رو تمام شده فردش نکن. پس معلوم میشه صیغه بی چیه؟ لازمه. در حد اشعار ایشون میفرماید این روایت اینو میخواد بگه. اگر دوستان این فإن الظاهر تا آخر نبود، این روایت هیچ ربطی پیدا نمیکرد به بحث معاطات، این مربوط بود به بیع مالیس اندام. اما از کلمه لا تواجب هایش میتونی مخاطر استفاده کنه، مخاطر بگه حتمی نکن، یعنی سیغش اون موقع نخون، نمیخواد بگه معاطب نکن، سیغش رو نخون یعنی سیغه لازمه، تو اگر اونجا سیغه بخونی کار خراب میشه، تو هنوز طرف مالک نیست. دقت میکنه چه عرض میکنم؟ پس ببینید مواجبت البیع رو کنار چی نوشتی؟ مراد از مواجبت البیع اون لا تواجب البیع است که در واقع نفی شده، مواجبت البیعی که نفی شده و نهی شده در روایت. لیس مجرد اعطاء العین للمشتری، عرض کردم مجرد اعطاء عین به مشتری مراد نیست تا احتمال بدیم معاطات کافیه، بلکه مراد نهی انشاء بیع است قبل از شراء از مالک، مراد اینه. خب و یشعر بهی عیزن، یه روایت دیگه، روایت العلاء الوارده فی نسبت الربع الى اصل المال. ببینید دوستان، نسبت الربح الی اصل المال یعنی چی؟ دیدید بعضی وقتا شما در مغازه میری میگه آقا یه مقداری قیمت تو بیار پایین، میگه آقا من اینقدر خریدم اینقدرم سودمه. یعنی نسبت سود به قیمت خرید اصل المال، یعنی قیمت بگید خرید اصل المال یعنی رأس المال دیگه، یعنی سرمایه، این نسبت رو ذکر میکنه. یعنی طرف میگه آقا من 10 تومن خریدم 11 تومن میفروشم، 10 تومن خریدم 12 تومن میفروشم، 20 درصد سود منه. دقت میکنید؟ این نسبت الربح الی اصل المال رو آقایون حکم به کراهتش کردن، گفتن مکروهه، نمیخواد اینو معینش کنید. شاید جهات متعددی براش بشه ذکر کرد، مثلا یه جهتش ممکنه این باشه که این سبب دروغ گفتن میشه، ممکنه یه جهت این باشه که مثلا بوی ربا توش میاد، چون در واقع 10 تومن مثلا داری با 12 تومن عوض میکنی، به این جهت که مثلا شبهه ربا مثلا ممکنه توش بیاد. الان ای حاله اینو حکم به کراهتش کردن. حالا ببینید روایت چی میگه تو این بحث، تو همین بحث نسبت الربح الی اصل المال. داره قال راوی میگه الا قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یرید ان یبیع بیئا، یه مردی اراده کرد که بفروشد فروختنی، این بیئا ظاهرا مفعول مطلقه، فیقول، بعد اینجوری میگه، میگه ابی او که به 10-12 یا به 10-11. این 10-12 متن روایت ها، حالا چطور شده این 10-12 رو که تو فارسی ما میگیم عرض کنم توی متن روایت اومده، حالا یا راوی به یه نحوی مثلا فارس بوده، چون روایات متعددی هم داره که این 10-12 رو، حالا نگاه کنید تو آدرسی که پاورقی بهتون داده، مراد از 10-12 چیه؟ ابی او که به 10-12 یعنی 10 تومن خریدم 12 تومن میفروشم با 20 درصد، 10-11 یعنی 10 تومن خریدم 11 تومن میفروشم با 10 درصد سود. ابی او که به 10-12 یا 10-11. فقال لا بأس، ببینید امام فرمودن اشکال نداره، انما هذهی المراوزه، این مراوزه است. مراوزه عرض کنم معنایی که براش کردن اون تحریک به طرف عرض کنم معامله است، یعنی اگر شما یه حرفایی رو بزنید که مشتری جذب کن باشه، اینا رو بهش میگن مراوزه. معمولا هم وقتی طرف میگه آقا من 10 تومن خریدم 11 تومن میفروشم، این چیه؟ مجاب میشه، طرف میگه خب حق داره دیگه، 10% سود حق داره، 20% سود حق داره. اما اگر بهش اینو نگی، ممکنه طرف این به خودش فکر کنه نکنه دارم گرون میخرم، این 3 تومن خریده داره 12 تومن میفروشه، برم یه جای دیگه هم نگاه کنم. یعنی خود این جذب در واقع طرف مقابل رو میکنه، میگه این مراوزه است. فاذا جمع البی جعله جمله واحد، این عبارت چی میخواد بگه؟ اذا جمع البی جعله جمله واحد، خواسته
انجام بده اینم
به اسم این جعله جمله واحد، یعنی بگه آقا من 12 تومن میفروشم، دیگه لازم نیست بگه آقا 10 تومن خریدم 12 تومن میفروشم، این قیمتش 12 تومنه. یعنی وقتی خواست صیغه بی رو بخونه، ها جعله جمله واحد. حالا ببینید ایشون چی میگه، فان ظاهره، ظاهر این روایت الا ما فهمه بعض الشراح، بعضی از کسانی که شرح کردن این روایت رو اینجوری فهمیدن، گفتن انه لا یکره ذلك فی المقابله التي قبل العقد، این تو صحبت های پیش از عقد کراهت نداره، و انما یکرهین العقد، این به این بیان، یعنی بیان نسبت رب به اصل مال اگر کراهتی داره، کی کراهت داره؟ هین العقد، پس معلوم میشه عقدی بگید لازمه. ما داریم چیزایی رو میخونیم که اشعار به چی داره؟ اشعار داره به اعتبار کلام و اعتبار صیغه دیگه، اینم اشعار این روایت. و آخرین روایت و فی صحیحه ابن سنان لا بأس بأن تبیع الرجل، این روایت خودم براتون قبلا خوندم ها، بأن تبیع الرجل المتان لیس اندک تصاومه ثم تشتری له نحو الذی طلب ثم توجبه علی نفسک ثم تبیعه منه بعده. ببینید حضرت میفرماد اشکال نداره که تو بفروشی بر رجل متاعی را که پیشت نیست، بفروشی متاعی را که پیشت نیست، یعنی مال تو نیست هنوز، تو تصاومه، تو تصاومه یعنی چی؟ یعنی دارید گفتگو میکنید، چونه میزنید، این فروش که فروش واقعی نیست که، تو فعلا داری با این گفتگو میکنی، ازش قول میگیری که مثلا اگر رفتی خونه فلانی رو ازش خریدی، بعد که خریدی آقا ازت بخری، این در حد گفتگوه، اشکال نداره تو بفروشی به این مرد متاعی رو که پیش خودت نیست، مال خودت نیست، تو داری تساومه میکنی. ها؟ ثم تشتری لهو نحو الذی طلب. طبق این گفتگوهات این چی از تو طلب کرده بود؟ یه پراید میخواست، مدل 90 میخواست، با این قیمت هم میخواست. این گفتگوه قبل از معامله بود، بعد میره همونی که طلب کرده بود از تو همونو براش میخری. ثم توجبه علی نفسک. توجبه علی نفسک یعنی چی؟ یعنی بی رو بر خودت قطعی میکنی، یعنی وقتی خریدی اون بی قطعی میشه، تو میشی مالک این پراید. ثم تبیعه منه بعد، بعد از این که این برای خودت شد، شدی مالک، میفروشی به اون کسی که بهت امر کرده بود. تبیعه منه، ضمیر تبیعه رو بزنید به متاع، منه رو بزنید به رجل، میفروشی آن شی را به آن مرد بعد از این که برای خودت قطعی شد. اینم دوستان اشعار به اعتبار صیغه داره. گفتی چرا؟ چون ببینید میگه آقا اون بیعی که قبلش انجام شد واقعا بیع نبود، تصاوم و هو گفتگوهای قبل از بیع بود. تو باید اول بخری، بعد بیع رو برای خودت قطعی بکنی، بعد بیای با این آقا عرض کنم معامله کنی. این ظاهرش این است که بیع صیغه ای میخواد که اون گفتگوهای قبل از معامله اون صیغه به حساب نمیاد. اینا در حد اشعار ها، ما هم ادعا نداریم اینا استظهار کذایی داره، در حد اشعار به نظر میرسه اینها هم اعتبار صیغه رو عرض کنم میفهم.
اگر زبون هم
اگر فقیهی بگه این ظهورها اگر ظهورم باشه توان کنار زدن اون سیره رو نداره، فرمایشتون درسته، اما بسته به ظهورش هم داره آخه. یعنی ممکنه شما اگر ظهوری باشه که نتونه اون سیره رو کنار بزنه، تو اصل ظهور بودنش آدم تشکیک بکنه. یعنی اصل این که آخه ظهور وقتی میگن یعنی دلالت روشن، دلالت حجت، اصلا با وجود اون سیره، سیره ای که بر این ظهور مقدمه، ممکنه بگید این دیگه حجیت نداره، یعنی ظهور حجت نیست. از این که آره، از این که لابلای صحبت قبلی چند بار ایشون گفت معاطات ملکیت میاره، یه جا هم تصریح کرد که ملکیت لازم میاره، اینا خاص کنم نظرشو اونجا داده دیگه، هرچی مطابق اون باشه طبیعتا نظر خودش هست و الا نه.
بله
که معاطات شیخ که کافی میدونه، نمیدونم که یعنی ملکیت نیاره مشکله، نمیدونم، استقرا من نکردم تو علمایی که بعد از شیخ ظهور کردن، چون شیخ آره البته اباحه تصرف رو که داره خیلی از مشکلات حله، خیلی از مشکلات حله، چون اباحه تصرف داره و طرف هم وقتی میخره معمولا استفاده میکنه تمام میشه. مگه مثلا مثل خونه ای چیزی باشه شما بگی به معاطات خریدار شده، بعد چند وقت مثلا بخواد پس بگیره، آقا حلال کنیم، این چند روز انگار خیلی اذیت شده. این میخواد بره بره، آقا من ظاهرا معطلم. موفق باشه.